با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم، امیدوارم در صحت و سلامت باشید. در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. به همین مناسبت در برنامه‌های آتی شنونده داستانی مستند خواهید بود از زندگی شخصیتی انقلابی و مبارز با نام احمد احمد. او یکی از شخصیت‌هایی بود که به سبب مبارزاتش علیه رژیم ستمشاهی شهره شد و داستان زندگی او در کتابی با عنوان خاطرات احمد احمد به چاپ رسید. این کتاب را محسن کاظمی تدوین کرده و انتشارات سوره مهر آن را چاپ و منتشر کرده است. از شما دعوت میکنم قسمت اول کتاب خاطرات احمد احمد را بشنوید. در یکی از روزهای فصل بهار سال 1318 در روستایی به نام ایرین نزدیک اسلامشهر در حومه تهران و در خانواده مذهبی به دنیا آمدم. من سومین فرزند خانواده بودم. پدرم حسین احمد مردی زحمتکش و ساده بود و به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشت. با اینکه سواد کافی نداشت ولی سطح فکرش از هم ولایتی‌هایش بیشتر بود و در گره‌گشایی مشکلات اهالی روستا پیشقدم می‌شد و گاهی نقش کدخدای ده را ایفا می‌کرد. به این ترتیب منزل ما تبدیل شده بود به محل رفع و رجوع مسائل و مشکلات بسیاری از همسایگان و اهالی ده. مادرم طوبا حاجی تهرانی با اینکه مانند پدرم سواد نداشت ولی قرآن را به خوبی قرائت می‌کرد. بسیاری از سوره‌های قرآن را از حفظ بود و گلستان سعدی را از بر می‌خواند. برادر بزرگم مهدی در طول نهضت امام خمینی رحمت الله علیه رنج‌ها و زحمات زیادی را متحمل شد. من در مسائل مذهبی و انقلابی از او الگو گرفتم. برادر دیگرم محمود از بد به تولد با نقیصه کند ذهنی و بیماری روانی مواجه شد و در جوانی به علت شدت بیماری فوت کرد. تنها خواهرم خدیجه زنی متدین است که در نبود من و برادرم هنگام فرار یا مخفی شدن از دست ساواک پشتیبان واقعی والدینم بود. حتی پس از ازدواج هم مواقعی که در زندان بودم برای رهایی، ملاقات یا جستجوی من زحمت زیادی می کشید. در آستانه ورود به مدرسه بودم که خشکسالی ده را فرا گرفت، به نحوی که برای دستیابی به آب رودخانه بین اهالی اختلاف و گاهی نزاع روی می داد. ارباب روستا زنی بود به نام خانم بختیاری که گویا همسر سمسام بختیاری بود. او نمی توانست آب مورد نیاز روستا را تأمین کند و بیشتر به فکر مزارع خود بود. در نتیجه وضعیت اهالی رو به وخامت گذاشت و تعداد زیادی از آنها و از جمله خانواده ما پس از فروش مایملک خود به شهرهای اطراف کوش کردند. پدرم خانه دو طبقه در محله عباسی خرید. یک طبقه اش را که دو اتاق بود اجاره دادیم و گذران ما از همین راه و درآمدی ناچیز از فروش شیر گاوهایی بود که از روستا آورده بودیم. بعد از مدتی پدرم در شرکت نفت با حقوقی خیلی کم به عنوان کارگر ساده استخدام شد و به این ترتیب به قول معروف آب باریکه‌ای برای خود به خانواده‌اش فراهم کرد. وقتی 7 ساله شدم در مدرسه فروردین که در همان محله بود در کلاس اول نام‌نویسی کردم. به سبب شرایط بد اقتصادی خانواده ما، تحصیل من با دشواری‌های مواجه بود. به یاد دارم به خاطر نداشتن شلوار مدت 1 هفته مدرسه نرفتم تا اینکه برادرم مهدی که سرباز بود به مرخصی آمد و یکی از شلوارهای نظامی خود را به من داد. شلوار را به رنگرزی بردم و بعد مادرم آن را برایم کوچک کرد. سالهای آخر دبستان بود که متوجه صحبت‌های بعضی از معلم‌ها در مدرسه شدم. حرف‌های آنها با مباحث اعتقادی و مذهبی که من با آن بزرگ شده بودم منافات داشت. گاهی هم در مساجد یا در جلسات مذهبی که شرکت می کردم می دیدم روحانیون از آنها انتقاد کرده و به مباحث آنها جواب می دادند. حضور در این فضای دوگانه آرام آرام ذهن مرا با برخی وقایعی که جنبه مذهبی و سیاسی داشت آشنا می کرد و کنجکاویم را برمی انگیخت. کلاس پنجم بودم که روزی معلم شروع کرد به صحبت درباره خدا و نظام خلقت و گفت خدا چیه؟ خدا کیه؟ این حرفا چیه؟ مگه آدم خودش عقل نداره که؟ صحبتهای او در من خیلی اثر کرد. پریشان شدم. ماجرا را برای پدرم تعریف کردم. او هم مرا برد پیش دوستش آقای عصار میرمخملیان که از روحانیون محل بود. او درباره انسان، بدن، روح و جایگاه هر یک در نظام خلقت مقاله جالبی برایم نوشت و گفت اینو ببر هفته دیگه تو کلاس بخون. بعد از من پرسید عمو تو روح داری یا نه؟ گفتم دارم. اگر میگفتم ندارم میگفت پس چه فرقی با مرده داری؟ بعد درباره اینکه روح دیدنی است یا نه صحبت کرد. من با صحبت‌های او از پریشان حالی درآمدم. هفته بعد زنگ انشا پای تخته رفتم و مقاله را خواندم. معلم پرسید چرا اینو نوشتی؟ گفتم آقا اون روز که شما گفتین خدایی وجود نداره من رفتم تحقیق کردم. این مقاله‌ای که خوندم نتیجه تحقیقم بود. بعد توضیح دادم آن را چه کسی و چرا برایم نوشته است. وقوع چنین رویدادی در دوران تحصیلی ابتدایی و نظایر آن دائم فکر مرا به خود مشغول میکرد. همیشه به دنبال چرایی قضایا و علت وقایع بودم. قرآن زیاد میخواندم و در این زمینه مادرم کمک خوبی برایم بود. به این طریق روز به روز انس من با قرآن بیشتر میشد. حدوداً 15 ساله بودم که در خیابانها راه پیمایی ها و تظاهراتی را دیدم که هواداران حزب توده و پانیرانیست ها که در واقع منشعب شده از حزب ملت ایران بودند علیه یکدیگر ترتیب می دادند. همراه برادرم مهدی در تظاهرات پانیرانیست ها شرکت کردیم و به این ترتیب اسم من نیز به لیست هواداران آنها افزوده شد، طوری که بعدها وقتی به وسیله ساواک دستگیر شدم به هوادایی و عضویت در این گروه استناد کردند. وقتی وارد دبیرستان شدم، برادرم مهدی درس و مدرسه را رها کرد و به همان ششم ابتدایی اکتفا کرد و به پدر گفت آقا جون، از ما دو نفر یکی باید درس بخونه و یکی کار کنه تا زندگیمون بچرخه. با این طرز فکر مهدی رفت سراغ کار و کارگری و من هم به تحصیل ادامه دادم. در آن شرایط تحصیل برای خانم‌های باحجاب و مذهبی سخت و حتی ناممکن بود. خواهرم خدیجه که محجبه بود، مانند بسیاری از دخترها به همین دلیل از ادامه تحصیل پس از اتمام ششم ابتدایی باز ماند. برادر دیگرم محمود نیز به خاطر مشکل ذهنی نتوانست بیشتر از سوم ابتدایی پیش برود. در نتیجه تنها فرد مدرسه‌ای خانواده من بودم. سیکل اول را در دبیرستان جامی به پایان رساندم. و چون درس ریاضیم خوب بود، برای سیکل دوم رشته ریاضی را انتخاب کردم. روزها درس می‌خواندم و شبها به خاطر کمک به خانواده در یک انبار نیمه کاره شرکت نفت واقع در شهر ری نگهبانی می‌دادم. پس از گذشت 2 سال مدرسه‌ام را عوض کرده و به مدرسه مروی در محله شمس‌الاماره رفتم که از دبیرستان‌های خوب آن دوره بود. در طول چندین سال تحصیلم در دبیرستان معلم‌های بسیاری را دیدم که حالات و رفتار آنها برایم معنی داشت. آنهایی که وابستگی به رژیم داشتند، در ستایش کرامات ملوکانه یا به سرایی می کردند و هر روز با یک مد و ادا سر کلاس می آمدند. آنها که ماهیت مستقلی داشتند و از روی آزاد برخوردار بودند، با توجه به خدمان موجود دست به عصا و محافظه‌کارانه مطالبی علیه ظلم و جور حاکم می گفتند. معلم‌هایی هم بودند که تنها دنبال رزق و روزی خود بودند و همه چیز را در سکوت و آرامش برگزار کرده و تنها به بیان مطالب درسی بسنده می کردند. در چنین فضای چند بعدی روش می کردند و دنبال گمشده‌ای بودند. روحم آرام نداشت و از وضع موجود بیقرار بودم. هرچه در اطرافم رخ می داد مرا به فکر با می داشت و در پی آن عکس العمل از خود نشان داده و به آن حساس می شدم. در سال تحصیلی 1338-39 من شاگرد کلاس ششم بودم. نمره قبولی برای دانش آموزان سالهای اول تا پنجم دبیرستان 7 و برای ششم 10 بود. ولی یک دفعه آموزش و پرورش اعلام کرد نمره قبولی برای دانش آموزان پنجم دبیرستان به پایین نمره 10 است. این خوشایند دانش آموزان نبود. در نتیجه خیلی سریع از خود واکنش نشان دادند. با اینکه من کلاس ششم بودم و مسببه جدید هیچ ارتباطی به سرنوشت تحصیلی من نداشت، ولی چون آن را ناعادلانه دیدم به راهپیمایی و تظاهرات آنها پیوستم. معترضین مقابل اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اجتماع کردند. در یک لحظه تظاهرات به خشونت گرایید و چندین شیشه شکسته شد. بعد از پایان تظاهرات با یکی از دوستانم داشتیم برمیگشتیم که 4 نفر محاصرمان کردند. یکی از آنها مرا گرفت و دیگری دستبندی به دستم زد. پرسیدم چی شده؟ گفتم بریم بعدم معلوم میشه. به دوستم گفتم برو به خانوادم خبر بده. بعد مرا سوار ماشین کرده و به کلانتری شماره 9 بردند. غیر از من چندین دانش آموز دیگر را هم گرفته بودند که 8 نفرشان از دبیرستان خودمان بودند. گفتند ما به جرم شعار دادن و شکستن شیشه بازداشت شدیم. نیمه شب ما را سوار وانت کردند و با خود بردند. هوا تاریک بود و متوجه نمی شدیم در چه مسیری حرکت می کنیم. فقط به نظرم آمد از آبکرج بولوار کشاورز امروز گذشتیم و به جایی رسیدیم که تقریبا خالی از سکنه بود. وارد فضایی وسیع شدیم که دور تا دورش را سیم خاردار کشیده بودند. از نگهبانی که همراه ما فرستاده بودند پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت زندان قزلقله. اینجا دیگه سر و کارتون با قنداق تفنگ و شلاقه. اینقدر میزنن تو سرتون تا بمیرین. هیچ کس هم از هیچ چیزی مطلع نمیشه. پس بهتره هرچی بهتون گفتن بگین چشم. از وانت پیاده شدیم و داخل رفتیم و هر کدام از ما کیسه ای دادند و گفتند بند کفش، کمربند و هرچی که توی جیبمان داریم داخل کیسه ها بریزیم و تحویل بدهیم. آنجا بود که فهمیدیم قضیه جدی است. بعد ما را داخل حمام سربازان بردند و موهای سرمان را از ته تراشیدند. گفتند چون تمام بندها و سلولها پر است باید اینجا بمانید. حمام شد زندان ما. وضعیت بسیار نامناسبی بود. از سقف آب میچکید. کفش خیس بود و نمیشد نشست. حمام برای همه ما خیلی کوچک بود. غیر از ما دانش آموزان دیگری هم آوردند و جمع ما حدود 120 نفر شد. تراکم جمعیت در آن فضای محدود اجازه هر تحرکی را از ما سلب کرده بود. به نحوی که مجبور بودیم ایستاده بخوابیم. جالب این که گاهی یکی از بچه‌ها که خوابش می‌برد روی دیگری می‌افتاد و او هم روی نفر بعدی و همینطور تا آخر ادامه داشت. بعد دوباره همه بلند می‌شدند. غذایی هم که به ما می‌دادند تهمانده غذای سربازها و زندانی‌های دیگر بود. آنها دلیل می‌آوردند که به خاطر حضور ما جیره غذایی به اندازه کافی دریافت نمی‌کنند. شبهای بعد برنامه ریختیم که به 2 گروه تقسیم شویم و نوبتی بخوابیم. بیشتر بچه ها در قید نماز نبودند و عده کمی نماز می‌خواندند. به دلیل تراکم جمعیت نماز خواندن هم مشکل بود. باید 2 نفر در 2 طرف نمازگزار می ایستادند تا فضایی باز شود. شرایط سخت و دردآوری بود. 3 شبانه روز ما را در این وضعیت نگه داشتند و بعد به بند 4 زندان بردند. در همین روز یک عده از بچه‌ها که تقریباً سن و سال کمتری داشتند دور دیوار محوطه قزلقله نشستند و زدند زیر گریه و پدر و مادرشان را خواستند. رئیس زندان که متوجه آنها شد آمد و گفت این چه وضعیه؟ شما اصلا زندانی سیاسی هستین؟ آبروی زندانی‌های سیاسی را که بردین؟ آنجا بود که فهمیدیم زندانی سیاسی یعنی چه. رئیس زندان بعد از کمی صحبت دستور آزادی آنها را داد. به این ترتیب آنهایی که گریه می کردند خلاصی یافتند و ما ماندیم. با رفتن آنها فضا برای ما بازتر و وضعیت غذا بهتر شد. چند روز بعد یکی از افراد شهربانی آمد و برای من سخنرانی کرد و گفت من می دونم که شما با شاه و مملکت مخالفتی ندارید و اعتراضتون به اونایی که نمره قبولی 7 رو کردن 10. پس تعهدنامه امضا کنین و آزاد بشین. بعد از همه ما امضا گرفتند. سوار ماشین من کردند و بردن نزدیکی های میدان 24 اسفند. میدان انقلاب امروزی پیاده من کردند. وقتی به منزل رسیدم خانواده‌ام از آزادی غیر منتظرم تعجب کرده و خوشحال شدند. چند روز که از آزادیم گذشت به دبیرستان مروی برگشتم. روی تابلو اعلانات به اصطلاح لیست سیاهی را چسبانده بودند که اسم 50 نفر از جمله من در آن درج شده بود. نوشته بودند این اسامی اخراجند. به این ترتیب در آن سال تحصیلی همه ما 50 نفر را مردود کردند. خرداد یا تیر همان سال برگشتم مدرسه تا برای بار دوم در کلاس ششم ثبت نام کنم. اما آنها از نامنویسی من خودداری کردند. شهریور باز مراجعه کردند. دانش آموزان در یک صف طویل ایستاده بودند و با فشار به داخل دفتر مدرسه می رفتند. من هم با آنها داخل شدم و با اینکه اسم من در لیست سیاه بود ثبت نام کردم و تا آخر سال هم کسی متوجه قضیه نشد. به این ترتیب توانستم سال تحصیلی 1339-40 را در دبیرستان مروی گذرانده و در رشته ریاضی دیپلم بگیرم. اردیبهشت سال 40 یک اعتراض فرهنگی در سطح جامعه به رهبری محمد درخشش صورت گرفت. در ادامه این اعتراض معلم‌ها به دلیل کمی حبوب و شرایط بد اقتصادی در میدان بهارستان اجتماع کرده و دست به اعتصاب زدند. روند اعتصاب و تظاهرات رو به تندی گذاشت و در نتیجه بین آنها و نیروی انتظامی درگیری پیش آمد. حتی یکی از معلم‌های دبیرستان جامعی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی کشته شد و دو معلم دیگر نیز زخمی شدند. این فاجعه جنایت‌آمیز موجب استیضاح شریف امامی رئیس دولت وقت در مجلس شد و در پی آن او استعفا داد. حقوق معلم‌ها افزایش یافت و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ منصوب شد. زمانی که محصل دبیرستان جامعی بودم با دکتر خانعلی آشنا شدم. معلم باسواد، دلسوز و با ایمانی بود. آخر هفته ها به امامزاده داوود می رفت و به صورت افتخاری کارهای آنجا را انجام می داد. ماجرای کشته شدن او روی من خیلی اثر گذاشت. نظایر این حادثه در سنین جوانی برای من بسیار عبرت آموز بود و راه های تازهی پیش رویم گشود. بعد از اینکه دیپلم گرفتم، در حالی که بیشتر جوانان دوست داشتند در رشته های پولساز شرکت کنند، به دلیل علاقه و اعتقادی که به شغل معلمی داشتم و آن را زمینه مؤثری برای آگاه‌سازی جوانان می‌دانستم، در امتحان تربیت معلم شرکت کردم و در مرکز تربیت معلم سینا پذیرفته شدم و یک سال دوره آموزگاری را گذراندم. در شهریور سال 41 زلزله شدید شهرستان بوئینزهرا از توابع قزوین را تکان داد. ده ها هزار نفر کشته و زخمی شدند. مردم بلافاصله در اقدامی خودجوش به یاری زلزله زدگان شتافتند. من که از این حادثه به شدت متاثر بودم، همراه چند نفر از دوستانم در محله عباسی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی کردیم و بعد برای اینکه مطمئن شویم کمک‌ها به دست آسیب دیدگان می‌رسد، تصمیم گرفتیم خودمان آنها را به محل حادثه ببریم. به این ترتیب همراه 7 نفر از دوستانم عازم بوئینزهرا شدیم. آثار خرابی و ویرانی بسیار وحشتناک بود. مردم وحشت زده بودند و با کوچکترین پس لرزه‌ای به دامنه کوه پناه می‌بردند. با اینکه رژیم شعار می‌داد که کمک‌های وسیعی به مناطق زلزله زده گسیل کرده، ولی تا آن موقع که 3 روز از حادثه می‌گذشت، تنها کمک‌هایی از بازار رسیده بود. تقسیم اجناسی را که آورده بودیم به دیگران سپردیم و مشغول درآوردن جنازه‌ها و مصدومین از زیر خروارها خاک شدیم. آن روزها وسایل پیشرفته برای یافتن جسد نبود. محل اجساد را از جایی که لاشخورها و سایر حیوانات می‌نشستند شناسایی می‌کردیم. صبح یکی از روزها خانمی را دیدم که با پنجه‌هایش خاک را می‌کند. گفتند که شوهر و 3 دخترش زیر خاک ماندند و خودش چند روزی در حالت اغما به سر برده است. هرچی از او سوال می‌کردیم فقط با بهت نگاه ما می‌کرد. در همان نزدیکی گربه‌ای هم بود که بیقراری می‌کرد. تصمیم گرفتیم خانواده آن زن را از زیر خاک بیرون بکشیم. شروع کردیم به کندن خاک. در این میان زن با ناله و زاری ما را نگاه میکرد. از او پرسیدم این گربه چرا اینقدر بیقراره؟ گفت بچه های زیر خاک موندن. انقدر خاک را کندیم تا اینکه سوراخی رو به ویرانه باز شد. گربه با سرعت داخل رفت و کمی بعد بیرون آمد. سر و صدای عجیبی کرد و دور شد. به کار ادامه دادیم تا اینکه جسد 3 بچه گربه را پیدا کردیم و کمی بعد به اجساد رسیدیم. 3 دختر و پدر کنار هم بودند. پدر یکی از دخترانش را در آغوش گرفته بود. در آخرین روزهایی که آنجا بودیم، کم کم افرادی از ارتش و شیر خورشید پیداشان شد و ما با خاطره‌ای دردناک برگشتیم.